رادیو ریرا، سرویس مقالات صوتی و پادکست نشر صوتی آوانامه.
آیا جامعه در حال فروپاشی است؟ این عنوان یادداشتی است به قلم جیل لپور که در نوامبر 2021 در وبسایت گاردین منتشر شده و ترجمان آن را در اردیبهشت 1401 با ترجمه عرفان قادری منتشر کرده است. من رفیع پوستی هستم.
Hi folks, I want to update you on the latest steps the government is taking to fight the coronavirus.
بوریس جانسون در ماه مارس سال 2020 با چهره رنگ پریده و خسته فیلمی از خود منتشر کرد در حالی که در قرنطینه خانگیش در آپارتمان خیابان داونینگ به سر می برد. فیلم را خودش گرفته بود و در آن به مردم بریتانیا اطمینان می داد که با هم همگیری کرونا را پشت سر خواهند گذاشت. نخست وزیر که تنها در اتاقی با تلفن همراهش حرف می‌زد، وجود جامعه را مورد تایید قرار داد و اعلام کرد که تصور می‌کنم بحران کرونا تا امروز یک چیز را به خوبی نشان داده و آن این است که حقیقتاً چیزی به عنوان جامعه وجود دارد.
One thing I think coronavirus crisis has already proved is that there really is such a thing as society.
ماجرا خیلی عجیب بود. جانسون به نظر هراسان و ضعیف می رسید. وی چندی بعد به بیمارستان مراجعه کرد و در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شد. آیا او در وضعیت تبالودی که داشت دچار نوکیشی سیاسی شده بود؟ آخر جانسون با اعلام موجودیت جامعه ظاهراً داشت به طور علنی آنچرا مارگارت تاچر در مصاحبه‌ای به سال 1987 بیان کرده بود و امروز معمولاً به عنوان تعریف محافظه‌کاری جدید تلقی می‌گردد انکار می‌کرد. تاچر گفته بود به بسیاری از خردسالان و مردم قبولانده‌اند که اگر من مشکلی دارم وظیفه دولت و جامعه است آن را حل کند. آنها مشکلاتشان را بر گرده دولت و جامعه می‌گذارند، ولی کدام دولت و جامعه؟ اصلاً چیزی با این عنوان وجود ندارد. با این وصف تاچر مبتلا به کرونا نبوده است. البته که جامعه ای هست. امروز مسئله این است که همه‌گیری کرونا چطور آن را متحول کرده. صحبت بیشتر درباره این موضوع مستلزم آن است که نخست معنی اظهارات ذکر شده را کشف کنیم و ببینیم از کدام سرچشمه آب می‌خورند. جانسون نه تنها نظر تاچر بلکه عقاید رونالد ریگان را نیز رد کرد. هشدار تاچر در مورد عدم وجود جامعه و امکان دولت برای حل مشکلات افراد ما را به یاد سخنرانی معارفه ریگان در سال 1981 می‌اندازد که گفت دولت راه حل مشکل ما نیست، خود مشکل است. تاچر و ریگان معمولاً دولت و جامعه را یکی می کردند تا هر دو را ضعیف کنند. اما اینها دو چیز متفاوتند. جامعه عموماً به معنی روابط شخصی حاصل از تعهد و دوستی متقابل است که افراد مختلف را با تجربیات، تحصیلات، منابع و امکانات مالی متفاوتشان گرد هم می آورد. دولت عبارت هست از اداره عمومی امور افرادی که در قالب ملتی واحد، شهروند و دارای حقوق مساوی تلقی می شوند. جامعه، اجتماع و دولت حکومت را به ذهن متبادر می کند. مطابق دیدگاه ریگان تاچر، جامعه وجود ندارد. تنها خانواده ها هستند که از یکدیگر مراقبت می کنند و افراد که وارد بازارها می شوند. تصور اینکه دولت راه حل مشکلات مردم است از عقیده باطل وجود جامعه نشأت می‌گیرد. این عقیده باطل سبب می‌شود برای حل مشکلاتی چون بیماری به برنامه‌های دولتی نظیر خدمات بهداشتی و درمانی رایگان متوسل شویم. انگار نه انگار که اینها مشکلات جامعه اند نه افراد. برنامه‌های دولتی این چنینی پا در کفش بازار آزاد نیز می‌کنند که تنها راه حل واقعی مشکلات آنجا پیدا می شود. نگرش خیلی ها تأثیر در اوضاع جهان ندارد، ولی دیدگاه ریگان تاچر در روزگاری بسیار پیش از دوران کرونا آثار فراوانی داشت. نه تنها باعث شد در آمریکا و بریتانیا حمایت‌های اجتماعی برچیده شوند، بلکه پی ساختمان اینترنت را نیز محکم کرد و خصایص آن را که عبارت از لجام گسیختگی، معافیت از نظارت دولت، واگذاری به بخش خصوصی و اتکا به بازار هستند نیز قوت بخشید. بیابانی دور و بیاب و علف که انسانها را به کاربران و افرادی تنها آواتارهای اشخاص واقعی تقلیل می دهد. بعد کرونا از راه رسید. دوری به جای نزدیکی نشست، ماسک صورتها را پوشاند و صفحه نمایش جای اتاق را گرفت. حکومتها فاصله گذاری اجتماعی را اعمال کردند. بر سنگ فرش پیاده روها برچسب زدند و صندلی‌ها خالی ماندند. خیلی چیزها به روال قبل فقط کمی جدی‌تر ادامه یافت. شرکت‌ها از شبکه‌های اجتماعی درآمدزایی کردند. الگوریتم‌های پیشگویانه، مخاطبان شما، فالوئرها. همه‌گیری کرونا بسیاری از مردم را مجبور کرد که نه فقط از جهان واقعی کناره بگیرند، بلکه یکه و تنها، محبوس و از پا افتاده، در جهان مجازی ضد دولت و ضد جامعه تقلبی و بیروح عمر بگذرانند. بیگمان فعالیت‌هایی که برای توقف انتشار بیماری صورت پذیرفته‌اند بارها و بارها استحکام پیوندهای حاصل از تعهد متقابل را نشان دادند. از جمله فداکاری‌هایی که برای نجات افراد بیمار و آسیب پذیر شده و به ویژه تعداد روبه افزایش گروه‌های همیاری که هر کدام نمودی دیگر از عشق، حمایت، مراقبت و احساس همدردی و گواهی بر وجود جامعه است. با همه این احوال وقتی در هواپیماها و کلاس‌های درس از آمریکایی‌های خشمگین مخالف ماسک خواسته می‌شود که ماسک بزنند، به جان مهمانداران و معلم‌ها می‌افتند و فضای کلی حکایت از آن دارد که تنش هنجارهای اجتماعی در سطحی مشابه زمان جنگ قرار دارد، جز آنکه خبری از همبستگی دوران جنگ نیست. جنگ جهانی دوم را مجسم کنید که مردم به جای ایستادن در صف جیره غذایی دارند یکدیگر را لتوپار می‌کنند. حتی در میان آنها که آرام ترند، علاوه بر اندوه، خستگی و وحشت، تنهایی و احساس بیگانگی نیز به عنوان آثار ماندنی این بیماری همگیر باقی می ماند. این که آیا فاصله اجتماعی محتوم هرگز پایان خواهد یافت یا خیر، به اثرات تخریبی ویروس، اشتیاق وافر ما به یکدیگر و همچنین یک عامل دیگر بستگی دارد. تصمیمات سیاسی درباره خیر و صلاح عموم. امسال که جهان خود را از نو می سازد و هر یک از ما همچون خرچنگ های گوشگیر که در امتداد شنزاری کور کننده می خزند می کوشیم موقعیت من را پیدا کنیم، چه بسا آینده جامعه را در گذشته آن بیابیم. حتی پیش از دوران کرونا، روشنفکران و سیاستگزاران هر دو جناح چپ و راست در مورد آینده جامعه زنگ خطر را به صدا درآورده و اقداماتی را به منظور وصله کردن، دوختن و رفوی بافت اجتماعی پاره پاره جهان آغاز کرده بودند. دیوید بروکس، روزنامه‌نگار محافظه‌کار آمریکایی، در سال 2018 ویو پروژه بافت اجتماعی را بنیان گذاشت که زندگی برای اجتماع به جای زندگی برای خود را تبلیغ می‌کرد. سال گذشته اندیشکده محافظه‌کاری در بریتانیا به نام آنوارد برنامه ترمیم بافت اجتماعی من را دایر کرد که هدفش عرضه برداشتی همه جانبه از وضعیت اجتماع در بریتانیا بود. ولی این صداها تنها از جانب جناح محافظه‌کار بر نخواسته. سازمان پژوهشی فراجناحی و چند ملیتی مور این کامن پروژه‌هایی را به انجام می‌رساند که به عنوان نمونه برای تقویت بخش‌هایی از بافت اجتماعی آلمان که سالم مانده طراحی شده است. در این اواخر برابری نژادی هم به عنوان یکی از مسائل بافت اجتماعی مطرح شده است. پیتر مکگی در کتابی با عنوان حاصل جمع ما، نژاد پرستی چه عواقبی به دنبال دارد و چطور می توانیم با هم به موفقیت برسیم می گوید؟ جامعه سالم بر رشته های در هم تنیده اشتراک استوار است. گونه‌ای تمایل به بدبستان میان افراد جامعه برای انجام کاری که هیچ یک به تنهایی قادر به انجام آن نیستند. به تعبیری دولت اصلاً همین است. ما که نمی‌توانیم برای خودمان شبکه برق، نظام آموزشی، اینترنت یا نظام سلامت به وجود آوریم. و بهترین راه برای اینکه مطمئن شویم همه افراد به طور عادلانه و آزاد به این امکانات دسترسی دارند، تأمین بودجه و عرضه عمومی آنهاست. مگی معتقد است مشکل از آنجا برمی‌خیزد که در بیشتر ادوار تاریخ، چه در آمریکا و چه در بسیاری از نقاط دیگر جهان، این امکانات فقط برای سفیدپوست‌ها بوده است. ادیگلاد، صاحب کرسی برنامه مطالعات آمریکایی‌های آفریقایی تبار دانشگاه پرینستون، در اواخر دوران ریاست جمهوری ترامپ گفت که به دلیل دودستگی، قبیله‌گری و تجزیه‌گرایی، بافت اجتماعی کشور تکه تکه شده است. باید شکل دیگری از باهم بودن را متصور شویم. گاهی مردم میگویند کرونا این مشکلات را بدتر کرده. گاهی هم بر این نظرند که کرونا پرده از مشکلات برداشته و باعث شده بالاخره فکری به حالشان شود. به هر ترتیب، اندیشکده ها مخصوص تخصیص بودجه برای این منظور هستند. بنیاد راسل سیج از طرحی پژوهشی درباره اثرات کرونا بر بافت اجتماعی خبر داد و این موضوع جالب توجه است، چرا که راسل سیج اندیشکده است واقع در نیویورک که در سال 1907 توسط بیوه یکی از غول‌های صنعت خط آهن تأسیس شد. کسی که ناراحت بود نظام صنعتی که از قضا اندیشه بافت اجتماعی هم از آنجا آمد، بافت اجتماعی را از هم گسیخته است. تعبیر بافت اجتماعی در زبان انگلیسی The Social Fabric حوالی 1790 ساخته شد. عصر ماشین پارچه بافی. زمانی که ناظران نگران بودند رشد کارخانه ها و شهرها و مهاجرت مردم از مزارع و شهرهای کوچک موجب تنهایی و انزوای آنها شود. در خلال سده بعد از آن، همه متفکران از رومانتیک‌ها، دوتوکویل و مارکس گرفته تا هگل و سوسیالیست‌های آرمان شهری موافقت داشتند که چیزی با عنوان جامعه در حال فروپاشی است. آنها در مورد راه حل این مشکل اتفاق نظر نداشتند، ولی لیبرال‌های بخش اعظم اواخر سده 19 و اوایل قرن 20 در کل به لیبرال دموکراسی امید بستند. در آمریکا اعتقاد به جامعه به خصوص در جریان رکود بزرگ صفت بارز لیبرالیسم مترقی و لیبرالیسم عصر نیو دیل بود. فرانکلین دی روزولت در سال 1935 گفت لیبرال ها نه فقط به توانایی فرد مردان و زنان، بلکه به اثر بخشی مردمی که به یکدیگر کمک می کنند نیز ایمان قلبی دارند. ولی دیگر تا آن موقع توده‌های گرفتار در نابرابری‌های اقتصادی کمرشکن در بیشتر کشورهای جهان صنعتی چنان فقیر، تنها و منزوی شده بودند که در برابر حکام مستبد سر تعظیم فرود آوردند. هراس از فروپاشی اقتصادی، اضمحلال تمدنی و سقوط اجتماعی به دوران باستان باز می‌گردد. مردم همواره هشدار می‌دهند که آسمان دارد می‌افتد. ولی در دهه‌های 1930 و 1940 آسمان واقعاً افتاد. پس از جنگ جهانی دوم، بررسی‌های رنجالود درباره علل ظهور نظام‌های خودکامه، اعتقاد لیبرال‌ها به جامعه را زایل کرد و به گفته داروتی راس، تاریخ‌نگار اندیشه، موجب پدید آمدن نظریه‌ای از جامعه توده‌ای شد که ریشه نظام‌های خودکامه را در خود مدرنیته جستجو می‌کرد. به اعتقاد راست، تهدید آلمان نازی و اتحاد شوروی این وحشت‌ها را برای لیبرال دموکراسی در مرکز توجه قرار داد. افراد تکه‌پاره شده جامعه توده‌ای حامیان بالقوه جنبش‌های خودکامه و همبستگی دروغین آنها بودند. بررسی‌هایی که در میانه قرن در مورد این حوادث انجام شدند، غالباً مسئله مرزبندی میان جامعه و دولت یا امر اجتماعی و امر سیاسی را به میان کشیدند. به این منظور هانا آرند فیلسوف سیاسی انقلاب‌ها را به دو دسته انقلاب‌هایی که می‌کوشند بافت جامعه را دگرگون کنند و آنهایی که می‌خواهند بنیان قلمروی سیاست را تغییر دهند تقسیم کرد. او انقلاب نوع دوم را تحسین می‌کرد ولی از دسته اول می‌هراسید، چرا که معتقد بود انقلاب‌ها هرگز نمی‌توانند مسئله اجتماعی یا همان فقر را حل کنند و بهتر است تلاش هم نکنند، زیرا سابقه انقلاب‌های گذشته جای تردید باقی نمی‌گذارد که هر گونه تلاش برای حل مسئله اجتماعی از طریق تمهیدات سیاسی به وحشت و هراس منجر خواهد شد. او معتقد بود انقلاب‌هایی که می‌کوشند بافت جامعه را تغییر دهند تحت تأثیر شدید استیصال بیچارگان قرار می‌گیرند و به از دست رفتن نظم، نابودی اموال و اعدام دست جمعی روشنفکران ختم می‌شوند. او نگفت حکومت‌هایی که مسئله فقر را طرف توجه قرار می‌دهند محکوم به شکستند، بلکه مرادش تنها انقلاب‌هایی بودند که چنین هدفی را دنبال می‌کردند. اما متفکرین محافظه‌کار گناه بافت پوسیده جامعه و ضعف توده‌ها در برابر نظام‌های خودکامه را نه بر گردن نابسامانی‌ها و نابرابری حاصل از سرمایه‌داری صنعتی، بلکه بر عهده قدرت فزاینده دولت‌ها می‌گذارند. رابرت نیزبت، جامعه شناس آمریکایی، در کتابی تحت عنوان در جستجوی اجتماع، بابت نفوذ دائم دولت‌های جدید در اقتصاد، مذهب، خویشی و وفاداری محلی مردم اظهار تأسف می‌کند. او معتقد بود که نه سرمایه‌داری، بلکه سکولاریسم و دولت‌گرایی، به ویژه در آمریکا در عصر نیودیل، رشته‌های پیوند اجتماعی را سست کرده و انزوای فردی و فروپاشی فرهنگی را به بار آورده است. او آسیب‌های زندگی مدرن را در برابر روزگار گذشته قرار داد، زمانی که خانواده، کلیسا و جوامع محلی وفاداری افراد را برمی‌انگیختند و نگاه می‌داشتند. مردم در روزگار گذشته درک درستی از مسئولیت‌های خود داشتند و از یکدیگر مراقبت می‌کردند و وقتی مشکلات روی می‌نمود از دولت انتظار کمک نداشتند. نیزبت مردی که به جستجوی اجتماع برخاست تا حدودی مردم گریز بود. در خانه دوست می‌داشت سریال دود اسلحه را در تلویزیون سیاه و سفیدشان تماشا کند، با کودکانش گوی و حلقه بازی کند و در باغ روزش بگردد. فقط به اصرار همسرش به کلیسا می رفت. جامعه را دوست نداشت. همیشه وارونه ی جمله معروف داستایوفسکی را تکرار می کرد. همان جمله‌ای که می گفت مردم را نمی توانم تحمل کنم. و شخصیت لینوس در یکی از شماره های سال 1959 داستان مصور بادام زمینی ها ساخته چارلز شولتز آن را سر زبان ها انداخت. نیزبت می گفت من عاشق افرادم. تاچر بعدها گفت که چیزی به عنوان جامعه وجود ندارد و فقط افراد وجود دارند. دست آخر باید گفت چارلی براون تاچریسم را ابداع کرد. محافظه‌کاران مدت‌های مدید نه به جامعه که به بازار آزاد اتکا کرده بودند. ولی وقتی روشنفکران لیبرال در دهه 1950 از ترس اینکه کشورهای لیبرال دموکرات در دامان حکومت‌های خودکامه بیفتند، دلبستگیشان به جامعه را از دست دادند و اعتقادشان به سوسیال دموکراسی را کنار گذاشتند. شکاف میان لیبرالیسم و محافظه‌کاری از میان رفت. راست میگوید این لیبرال ها دیگر گمان نمی کردند که باید با دفاع از اجتماع، وظایف متقابل، کنش جمعی و شمول برابر از جامعه مراقبت کنند. در عوض می کوشیدند از فرد و توانایی فرد برای انتخاب کردن محافظت کنند. انگار که عمل انتخاب کردن و شعار بازاری انتخاب می توانست توده ها را در برابر توده شدن مایه کوبی کند. ظاهراً لیبرال ها در دهه 1960 با اقداماتی چون جنبش حقوق مدنی و جامعه بزرگ لیندون جانسون وفاداری خود به ایده جامعه را از سر گرفتند. ولی به نظر راست این برنامه ها چیزی جز تغییری زودگذر و انحرافی جزئی در مسیر چند ده ساله لیبرال ها به سوی رها کردن کامل امر اجتماعی نبود. راست می نویسد احیای سیاسی لیبرالیسم اجتماعی در دهه 1960 دیری نپایید، چرا که موجب نوعی بازگشت سیاسی و فکری محافظه‌کاری و تجزیه سیاست لیبرال و اندیشه اجتماعی شد. پژوهشگران دیگر قائل به پیوستگی منسجم‌تری هستند. گونه ای سنت لیبرال و سوسیال دموکراسی بیوقفه در جناح چپ از ترقی خواهی اوایل قرن بیستم تا همین روایت قرن بیست و یکمی آن. ولی هیچ یک تردیدی ندارند که انقلاب‌های سیاسی دهه 1960 نوعی شورش ضد انقلابی محافظه‌کارانه به وجود آورد که تا اندازه‌ای به واسطه مخالفت شدید با حقوق مدنی برانگیخته شد. به نظر مکی، ظاهراً درست زمانی که سیاه‌پوستان قدرت سیاسی کافی به دست آوردند تا اعلام کنند دیگر ممکن نیست جامعه فقط سفیدپوستان باشد، خیلی عظیمی از سفیدپوستان اعتقاد خود به وجود جامعه را از دست دادند. در دهه 1960 کتاب نیزبت مشتری‌های جدیدی پیدا کرد، اما نه در بین لیبرال‌ها، بلکه میان چپ نوع نوخاسته و طرفدار جامعه کمونیستی. در جناح چپ امر اجتماعی شکل تازه‌ای به خود گرفت. لیبرال‌ها از سوسیال دموکراسی قطع امید کردند و چپ نو بران شد به دفاع از عدالت اجتماعی برخیزد. کتاب در جستجوی اجتماع بلافاصله پس از انتشار نایاب شده بود، ولی مجدد در دهه 1960 چاپ شد، چرا که در میان چپ نو به طرزی افراطی محبوبیت یافته بود. نیزبت عنوان کتاب را در چاپ سال 1962 به اجتماع و قدرت تغییر داد. این عنوان در ظاهر چپی تر بود، ولی کتاب همان بود. بیانیه‌ای درباره تنهایی و بیگانگی در زندگی مدرن. دهه‌ها پیش از قرنطینه و کارزار در خانه بمانیم، همه‌گیری تنهایی، فاصله گذاری اجتماعی و منع کامل عبور و مرور در شهرها، نیزبت در پیشگفتاری که برای چاپ آن سال نوشت گفت: مقصودم از بیگانگی گونه‌ای حالت روحی است که فرد نظام اجتماعی را نامربوط، غیر قابل درک یا فریبکارانه می‌بیند. ورای امید یا خواست واقعی می رود و موجب بی‌تفاوتی، ملال یا حتی خصومت می شود. فرد نه تنها خود را پاره ای از نظام اجتماعی نمی بیند، بلکه اشتیاقی هم به مشارکت در آن ندارد. این حالت از بیگانگی به نحو چشمگیری در رفتار و طرز فکر بسیاری از افراد، به خصوص جوانان سنین دبیرستان و دانشگاه، مؤثر افتاده است. در نظر بگیرید که رمان ناتور دشت اثر جی دی سالینجر به چه محبوبیتی در میان آنها رسیده است. نمادهای بازاری اتحاد، برنامه‌های دم دستی روابط انسانی، مهمانی‌های خارج از شهر و مبارزه‌های 4 سال یک بارمان برای نامزدهای انتخاباتی نمی‌توانند این حقیقت را کتمان کنند که میلیون‌ها نفر عقیده دارند نهادهایی چون حکومت، حزب سیاسی، بنگاه‌های تجاری، کلیسا، اتحادیه‌های کارگری و حتی خانواده جذابیت خود را از دست داده‌اند و دیگر دشوار بتوان خود را وقف آنها کرد. گرایش چپ‌های نو به کتاب نیزبت نشانه محافظه‌کار شدنشان نبود. آنها می‌خواستند لیبرالیسم را با سوسیالیسم و دیگر سنت‌ها از جمله اندیشه اجتماعی مسیحی و نوشته‌های جان دیوی، فیلسوف آمریکایی در هم آمیزند. بیانیه آنها اعلامیه پورت هارون که در سال 1962 دانشجویان طرفدار جامعه دموکراتیک منتشر کردند، برای تنهایی، بیگانگی و انزوا اظهار تأسف می‌کرد. اما وابستگی متقابل انسان‌ها و اخوت انسانی را به عنوان شایسته ترین شکل روابط اجتماعی می ستود. در این سند کلمه اجتماعی 38 مرتبه تکرار شد. این بیانیه وعده داد که چپ نو باید هم لیبرال‌ها و هم سوسیالیست‌ها را در خود بگنجاند. اولی به خاطر ارتباطشان با جنبش، دومی به دلیل اعتقادشان به اصلاحات واقعی در نظام. در دهه‌های میانی سده بیستم، ظاهراً همه طرف‌ها بر سر مشکل اتفاق نظر داشتند. آسیب پذیری جامعه توده‌ای سرگردان و ناآگاه در برابر اقناع و پروپاگاندای سیاسی. اما در مورد علل بروز مشکل و راه حل آن نظرات متفاوتی عرضه می کردند. نیزبت و خیشاوندان محافظه‌کارش دولت را مقصر می دانستند و تکیه خود را بر بازار آزاد رها از دخالت دولت و نوعی بازگشت به نهادهایی که در روزگار گذشته نفوذ بیشتری داشتند قرار می دادند. خانواده و کلیسا. فعالان حقوق مدنی سیاهان به سراغ سنت‌های محلی کلیسای سیاه و امت اسلام رفتند. چپ نو که در قالب جنبش دانشجویی آغاز شد، بیشتر به دانشگاه و دگرگونی‌های فرهنگی دلبست تا تحولات اجتماعی یا سیاسی. و لیبرال‌های سفیدپوست به مفهومی گنگ از انتخاب متوسل شدند. انتخاب‌های سیاسی خردمندانه از سوی رای دهندگان و انتخاب‌های آگاهانه در خرید از جانب مصرف کنندگان. حتی سقط جنین نیز در قالب حق انتخاب صورت بندی شد. ولی جملگی بر این نظر بودند که پیوندهای اجتماعی به رغم تلاش آنها ضعیف و ضعیف‌تر می‌شد. ایتیل دی سولاپول، استاد علوم سیاسی دانشگاه ام‌آی‌تی، در سال 1957 با تأسیس رشته‌ای که او خود مطالعات دنیای کوچک می‌نامید، اصطلاح شبکه اجتماعی را به وجود آورد. او 2 سال بعد مؤسسه سیمیلماتیکس کورپوریشن را بنیان گذاشت. واژه سیمیلماتیکس در عنوان کلمه‌ای آمیخته بود و هدف مؤسسه شبیه سازی رایانه‌ای رفتار انسان بود تا پیش‌بینی‌های ارائه کند که بتواند به شرکت‌ها و دولت‌ها بفروشد. خلاصه اینکه مؤسسه مذکور نخستین شرکت خدمات داده‌ای بر مبنای هوش مصنوعی بود. دی سولاپول در دهه 1960 پیش‌بینی‌هایی از نگرانی‌های مردم روزگار ما در ارتباط با جامعه ارائه کرد. او در سال 1968 گفت: همان منتقدانی که امروز هم صدایی در جامعه را مورد نکوهش قرار می‌دهند، در قرن 21 از جامعه فروپاشیده شکایت می‌کنند. آنها خواهند گفت که فناوری مدرن شالوده فرهنگی مشترکمان را به نابودی کشانده و ما را در دنیای کوچک خودش رها کرده است. دی سولاپول که به آرمان شهر فناوری ایمان داشت، معتقد بود فناوری‌های نوظهور ارتباطات اتفاقاً با نزدیک کردن مردم به هم دنیا را کوچکتر می کنند. او پیشگام فناوری بود که بعدها به اینترنت تبدیل شد. او در آغاز لیبرال بود ولی بعداً نو محافظه‌کار و مدافع آزادی فناوری شد. دی سولاپول در کتاب فناوری‌های بدون مرز در باب ارتباطات راه دور در عصر جهانی که پس از مرگش در سال 1990 منتشر شد، پیش‌بینی کرد شبکه‌های رایانه‌ای متصل به هم جوامعی بدون مرز را به وجود خواهند آورد. رویای سازندگان اینترنت نیز همین بود. شبکه جهانی اینترنت ماشین بافندگی قرن 21 است. چاماد پالیهاپیتیا، سرمایه‌گذار خطرپذیر و مدیر اجرایی سابق فیسبوک در سال 2017 گفت: به گمان من ابزارهایی که ساخته ایم بافت اجتماعی را متلاشی می کند. اخیراً منتقدان می گویند شبکه‌های اجتماعی بافت اجتماعی را نابود می کنند. ولی سازندگان آنها گمان می کردند بافت اجتماعی را ترمیم خواهند کرد. هدفنامه اصلی فیسبوک که بخشی از شرایط و مقررات استفاده از خدمات آن است میگوید که غرضش ایجاد امکان برای ساخت جامعه و نزدیکتر کردن مردم جهان به یکدیگر است. مدافعان آرمان شهر فناوری همواره بر این عقیده بودند که اگر ماشین‌های نظام صنعتی بافت اجتماعی را از هم گسیخته‌اند، دستگاهی دیگر می‌تواند آن را ترمیم کند. مخصوصاً فناوری‌های حمل و نقل و ارتباطات همواره نویدبخش به نظر می‌آمدند که سریع‌تر مردم را به هم نزدیک‌تر کنند و رشته‌های نازک تلگراف، تلفن، رادیو، تلویزیون، تلویزیون کابلی، اینترنت و به اصطلاح وب جهان‌گستر همه ما را گرد هم آورد. این دیدگاه به میزان زیادی مرهون دی سولاپول است که می‌گفت اینترنت فناوری آزادی است. همچنین مدیون نیزبت و اندیشه های اوست که در نظر دوستان ناهمگن مسبب ایجاد هرج و مرج اینترنت جذابیت داشت. چپی های نوع طرفدار جامعه کمونیستی و محافظه‌کاران ضد دولت. نیزبت در دهه 1970 در دانشگاه کلمبیا تدریس کرد. در نیویورک با روشنفکران محافظه‌کار از جمله ویلیام اف باکلی نشست و برخاست فراوان داشت. سپس در 64 سالگی به مؤسسه امریکن انترپرایز اندیشکده پیشرو با مشی محافظه‌کاری رفت. نیزبت از تغییر رویه محافظه‌کاری در دوره ریگان خوشش نمی‌آمد. او با عصبانیت گفته بود: من از نفوذی که اکثریت اخلاقی راست افراطی بر او دارند متنفرم. وای خدای بزرگ که من چقدر از این افراطی‌های مذهبی سیاسی بیزارم. ولی در دهه 1990 و حتی پس از مرگ نیزبت در سال 1996 کتاب او حتی تأثیرگذارتر از قبل نیز شد. ایجی دیون روزنامه‌نگار لیبرال در سال 1996 نوشت: احیای مجدد نیزبت این بار در جناح راست و به واسطه محافظه‌کارانی است که به دنبال نظریه‌ای منسجم هستند تا از تلاش‌هایشان برای ویران کردن دولت رفاه جدید و جایگزینی آن با اقدامات محلی و داوطلبانه برای نجات فقرا حمایت کند. اما رواج مجدد نیزبت تنها به واسطه محافظه‌کاران صورت نگرفت، بلکه دموکرات‌های نو از جمله خود بیل کلینتون نیز مؤثر بودند و بارزترین نمودش را در نگرش ضد دولت اینترنت یافت که توسط ائتلاف چپی‌ها و محافظه‌کاران به رهبری نوت گینگریچ بیان شد که خود را آینده‌گرای محافظه‌کار می‌خواند و معمار قانون ارتباطات راه دور بود. قانونی که اینترنتی رها از هر گونه دخالت و نظارت دولت ایجاد کرد. جان پری بارلو، مدافع آزادی اینترنت، به سال 1996 در اعلامیه استقلال جهان اینترنت نوشت: دولت‌های جهان صنعتی، ای افریته‌های فرسوده انسانگون و پولاد سرشت، من ساکن جهان اینترنت هستم، ساکن منزل تازه ذهن. من اعلام می‌کنم که این فضای اجتماعی جهانی نوبنیاد از خودکامگی‌هایی که می‌کوشید بر ما تحمیل کنید مستقل است. خطابه بارلو ضد دولت بود. جهان اینترنت در محدوده مرزهای شما نیست، ولی مدافع جامعه بود. ما قرارداد اجتماعی خودمان را به وجود می‌آوریم. او پیش‌بینی کرد که اینترنت جامعه بی دولت خواهد بود. تا اندازه‌ای حق با او بود. اینترنت جز در مواردی قابل ملاحظه از همه مهمتر چین تحت نظارت هیچ دولتی نیست. مجله وایرد در سال 2000 پیشبینی کرد که اینترنت اختلافهای موجود در آمریکا و سراسر جهان را برطرف خواهد کرد. ما به عنوان یک ملت به خاطر نه به رغم نزدیکی اینترنت و زندگی اجتماعی از دانش رواداری و ارتباط بیشتری برخورداریم. تعصب، مذهب، جغرافیا، نژاد، جنسیت و دیگر بخش‌بندی‌های سیاسی سنتی جای خود را به معیاری تازه، یعنی اتصال به اینترنت، به منزله اصل سازماندهی کننده نگرش‌های سیاسی و اجتماعی می‌دهد. کمتر پیشگویی‌هایی پیدا می‌شوند که تا این میزان به خطا رفته باشند. تبدیل اینترنت به رسانه اجتماعی با ظهور رسانه‌های گروهی در دهه‌های نخست قرن 21 پیوندهای اجتماعی را حتی ضعیف‌تر نیز کرد. این امر ظاهراً اظهار تأسف‌های بی‌پایان به بار آورده، ولی در عین حال موجب احیای دوباره نیزبت هم شده است. جورج پکر در سال 2013 کتاب گسیختگی تاریخ داخلی آمریکای جدید را منتشر کرد که شرح او از بحران تنهایی، بیگانگی و انزوا در آمریکا بود و برنده جایزه ملی کتاب شد. پکر میگوید کسی نمیداند گسیختگی از کی آغاز شد. چه زمانی بود که نخستین بار کلافی که آمریکایی ها را در چنگال ایمن و گاه خفه کننده خود متحد نگاه می داشت پاره شد. این گسیختگی مثل هر تغییر بزرگ دیگری در بی شمار دفعه و به بی نهایت روش آغاز شد. و کشور، همان کشور همیشگی، در لحظه ای از خط تاریخ عبور کرد و برای همیشه دگرگون شد. در نظر پکر گسیختگی بی شمار دفعه آغاز شد. انعکاسی ضعیف از تعبیر روزگار گذشته نیزبت که به همین میزان مبهم بود. اما برداشت خوانندگان از گسیختگی اظهار تأسف به خاطر دست کشیدن ابتدا چپ نو، بعد راست نو و در نهایت نو دموکرات ها از نیو دیل بود. پکر معتقد بود که افت قدرت دولت باعث شد اجتماع ضعیف شود. هرچه دولت ضعیفتر، جامعه بیرمقتر. نیزبت خلاف این را باور داشت و می گفت افزایش قدرت دولت است که اجتماع را تحلیل برده است. هرچه دولت قدرتمندتر، جامعه ضعیفتر. راس داوتت، روزنامه نگار محافظه‌کار نیویورک تایمز که مقدمه چاپ جدید کتاب در جستجوی اجتماع را نوشت، در سال 2020 و در بحبوحه همه‌گیری کرونا کتاب جامعه منحط را منتشر کرد. مباحث کتاب حول و حوش مقاله‌ای از نیزبت دور می‌زند. این مقاله میگوید وقتی توازن میان فرد و اجتماع به نفع فردگرایی انان گسیخته و آنچه که داوتت انحطاط مینامد به هم میخورد، اعصار طلایی به پایان خود میرسند. یووال لوین، مدیر مسئول مجله محافظه‌کار نشنال افرز، در کتاب زمان سازندگی که این نیز در سال 2020 بیرون آمد، به تفصیل از کتاب نیزبت نقل قول کرد. نیزبت از دوره برزخی سخن گفت که مشخصه اش زوال و افول نهادها و احساس مقاومت ناپذیر بیگانگی از اجتماع بود. منظور لوین نیز وقتی که میگوید ما در دوران خلع وفاداری زندگی میکنیم همین است. او ضمن توصیف بحران تنهایی و انزوا، بی‌اعتمادی و سوءظن، بیگانگی و جدایی مینویسد که ما آمریکایی‌ها بحران اجتماعی را پشت سر میگذاریم. ما دیگر اعتقادی به نهادها نداریم. از شرکت‌های عظیم، بانک‌ها و مشاغل گرفته تا قوه‌های حکومت فدرال، رسانه‌های خبری، اتحادیه‌های کارگری، نظام سلامت، مدارس دولتی و دانشگاه‌ها، اعتماد به نهادها روز به روز کمتر شده است. به عقیده لوین، این سقوط که با نظرسنجی‌های عمومی قابل اندازه‌گیری است، در دهه 1970 آغاز شد. در نظر داوتت که بیش از موضوع تنهایی به انحطاط فرهنگی علاقه‌مند است، فروپاشی در سال 1969 آغاز شد. زمانی که بشر پا به کره ماه گذاشت و در بخش‌های مختلف از جمله سینمای آمریکا با برداشت‌های تازه بی‌پایانی که از فیلم‌های قدیمی می‌کند، قابل رهگیری است. چه تعداد جنگ ستارگان و فیلم ابرقهرمان دیگر مانده که ساخته نشده است؟ این نگرش مستقیماً از نیزبت نشأت می‌گیرد و داوتت نیز به این دین معترف است. نیزبت گفته بود فوران آفرینش عمری بسیار کوتاه دارد و پس از آن همه چیز یک نواخت، تقلیدی و قراردادی می‌شود و فرم جای محتوا را می‌گیرد. حقیقتاً نمی‌شود سند محکومیتی را که در سال 1953 صادر شده مجدداً در سال 2020 به عنوان تشخیص چیزی که حوالی 1970 آغاز شده منتشر کرد. در جستجوی اجتماع نیزبت که در دوره ریاست جمهوری هری استرومن به رشته تحریر درآمد، مشکل را در لیبرالیسم نیو دیل دید، چرا که نیزبت خود در دوره نیو دیل زندگی می کرد. لوین و داوتت می خواهند تقصیر را متوجه لیبرالیسم کنند، ولی همان دهه هایی که آنها میپندارند جامعه رو به زوال نهاده است، درست همان زمانی است که محافظه‌کاری تاچر و ریگان به ظهور رسید. همچنین این ایام مصادف بود با لیبرالیسم فزاینده چپ نو که تهدیدی جدی برای نهادهای اجتماعی دانش محور به ویژه آموزش و روزنامه نگاری محسوب می شود. اگر بافت اجتماعی واقعاً فرسوده است، مثل همیشه به قدر کافی سرزنش و تقصیر هست که به همه برسد. استدلال‌هایی که زیر سایه هیتلر، موسولینی و استالین عرضه شده، بالاخره منسوخ می‌شوند. اکنون وقت آن رسیده که کتاب در جستجوی اجتماع نیزبت را به قفسه کتابخانه عمومی بازگردانید. در بسیاری از نقاط دنیا، خطر حکومت‌های خودکامه همچنان بر قوت خود باقی است. ولی این مشکل متوجه دولت‌ها نیست، بلکه به شرکت‌ها و مؤسساتی باز می‌گردد که داده‌ها، دانش و اطلاعات را تحت نظارت خود دارند. هیچ راه گریزی نیست. همه چیز را درباره شما می‌دانند. مشکل بتوانید بدون آنها دست به فعالیتی سیاسی، اقتصادی، فرهنگی یا اجتماعی بزنید. مسئله این نیست که بافت اجتماعی نخنما و کناره‌های آن ریش ریش شده، بلکه مشکل آن به اصطلاح بافت اجتماعی است که امروز شرکت‌های انحصاری برای سود مالی خود تولید می‌کنند. بدلی بی ارزش و دور ریختنی. پیش از شروع کرونا یک جهان واقعی داشتیم، یک جهان دروغین. یک رفاقت واقعی بود، یک مخاطبان شما. گروه‌های سیاسی بود و فالوئر. اظهار نظرهای سیاسی حقیقی بود و لایک. حال وقتی تعامل با انسان‌های دیگر محدود به همین بدبستان‌ها یا شبیه سازی‌های سرد، تلویحی و غالباً پرخاشگرانه می‌شود، خطر آن وجود دارد که وقتی محدودیت‌ها برداشته می‌شوند، مردم همین فرهنگ مجازی را به دنیای واقعی بیاورند و جوامعی خشمگین‌تر، ناشکیباتر، سطحی‌تر و تجاری‌تر پدید آورند که کمتر از پیش دموکراتیک هستند. ایجاد پیوندهای محکمتر در دنیای پسا کرونا، اگر اساساً چنین دنیایی وجود داشته باشد، مستلزم تجسم اخلاقی است. تجسم اخلاقی که ارتباطی با ایدئولوژی‌های سیاسی یا هدف‌نامه‌های شرکت‌ها ندارد، بلکه تابعی از شرایط انسانی است. مهربانی، دلسوزی، آرزو، سخاوت، وفاداری و دلبستگی. همچنین اینها تنها راه حل حقیقی برای مشکل تنهایی، بیگانگی، آشفتگی و فروپاشی هستند. ولی نمود کامل این توابع در همه جا که ویروس و سیلاب مثل کابل‌های باند پهن و فیلم‌های تیک تاک منتشر می‌شود، هم مستلزم وجود جامعه است و هم دولت. آنچه نیاز است چیزی شبیه یک قرارداد اجتماعی تازه برای کالاهای عمومی، حفاظت محیط زیست، کشاورزی پایدار، خدمات بهداشتی دولتی، مراکز اجتماعی محلی، تحصیل همگانی، کمک‌های بلاعوض برای کسب و کارهای کوچک و کمک‌های مالی دولتی برای حمایت از هنرهاست. البته این قرارداد اجتماعی جدید نیو دیل تازه نخواهد بود. امروز خطرها بزرگترند، چرا که به لطف دهه‌ها مدیریت ریگانی و تاچری جهان واقعی و مجازی، آب دریاها دور تا دور ما بالا آمده و جنگل‌ها در آتش می‌سوزند. دولت‌ها به نوعی قرارداد یا توافق اجتماعی برای همراهی نیاز دارند. آن قرارداد نیازمند تغییر است. ولی دست آخر باید بگوییم که مشکل از جامعه یا بافت اجتماعی نیست، مشکل از دولت هاست که وظایف سرپرستی خود را رها کردند. نه لیبرالیسم جامعه را کشت، نه محافظه‌کاری. چون جامعه نمرده است. فقط رنگ پریده و بیقرار است. مثل آدمی زمینگیر که روز و شب به چیزی جز صفحه نمایش نگاه نمی کند و آینه را با پنجره اشتباه می گیرد. در خانه و در اینترنت جامعه واقعی وجود ندارد. شبیه سازی آن است. ولی بیرون، روی چمنها و پیاده رو، در جنگل و خیابان، در زمین بازی و حیات مدرسه و زمین بیسبال، در آپارتمانهای سازمانی و فروشگاهها و بارها و نمایشگاههای عرضه محصولات کشاورزی و کتابخانه‌ها و ساختمانهای اتحادیه‌ها، جامعه مثل ماشین کار می‌کند. هرچند تاپ تاپ‌های کرکننده ماشین بخار را ندارد، ولی دست کم مثل دستگاه‌های پارچه بافی درب و داغان قدیمی ترق و ترقی می‌کند.